السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا باطنا فی ظهوره و ظاهرا فی بطونه و مکنونه، یا مفرقا بین النور و الدیجور، یا موصوفا بغیر کونه و معروفا بغیر شبه، حاد كل محدود و شاهد كل مشهود و موجد كل موجود و فاقد كل مفقود، ليس دونك من معبود، اهل الكبرياء والجود، یا من لا یکیف بکیف ولا یعین بعین، یا محتجبا عن کل عین، یا دیموم و یا قیوم و عالم کل معلوم. صل علی حبیبک و نبیک ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم ارزقنا بصیرتا فی دینک و فهما فی حکمک و فقها فی علمک و کفلین من رحمتک و ورعا یحجزنا عن معاصیک. یکی از ویژگی‌های انسان، از مختصات انسان و ما به الامتیاز این نوع و این جنس از انواع و اجناس دیگر، عزم و اراده است. عزم و اراده صفتی است، حالتی است عارض بر مغز انسانی و فکر انسانی و روح انسانی، بسیار حساس و قوی و نیرومند و مؤثر در انسان. موتور حرکت انسانی به سوی تمام تکاملهای متصوره مادی و معنوی است. سرنوشت ساز برای انسان، عاقبت ساز برای همه انسانها. عزم و اراده یعنی تصمیم گیری و حرکت. عزم و اراده تصمیم گیری و قدرت حرکت. این معنا در انسان بسیار مطلب عظیمی است. دوچرخه‌ای که تند می رود، گاهی مستقیم و گاهی منحرف تا به هدف می رسد، این حرکت معلول یک عزم و اراده است. ماشینی که از شهری به شهری در حرکت است، فرازها و نشیبها را می پیماید، گاهی تند و گاهی کند متحرک است، این حرکت من اوله الی آخره معلول یک عزم و اراده است. قطاری که گاهی سری و گاهی بطیء السیر، تمام این اتاقها تابع یک واگن و همه اینها دارن حرکت میکنن، این حرکت عظیم معلول یک عزم و اراده است. هواپیمایی که از شهری، از فرودگاهی حرکت میکند و جوی را میپیماید و ده ها یا صدها فرسخ راه را در اونجا می پیماید و در محل دیگری می نشیند، این حرکت عظیم از ابتدا تا انتها معلول یک عزم و اراده است و اون عزم و اراده خلبان آنه. انسانی که از ابتدا وارد دبستان می شود و دبیرستان و دانشگاه و پس از مدتی مهندسی، دکتری، متخصصی وارد جامعه می شود، این حرکت از جهل به دانش و از نادانی به تخصص در مدت 20 سال و بیشتر و کمتر معلول یک عزم و اراده است. اون طلبه‌ای که وارد تحصیل می شود در مدرسه و پس از مدتی به مقامی می رسد که جامعه را به طرفی سوق می دهد و حرکت می دهد، این معلول یک عزم قوی و اراده جدی است. این صفت صفتی است که بالاتر از صبر است. خداوند انبیا را به دو قسم تقسیم می کند، اولوالعزم و غیر اولوالعزم. درباره حضرت آدم می فرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما به حضرت آدم پیغام دادیم و توصیه کردیم. عهد سفارش و پیغام توصیه است. ما به آدم توصیه کردیم دو مطلب مهم را، جایگاه خوبی برای اونها تهیه کردیم و به عنوان اسکان دائمی آنها را در اونجا مسکن دادیم و به اونها دو مطلب را توصیه کردیم که این دو مطلب بسیار حساس است و نسل تو گرفتار این دو مطلبند. یک، توصیه کردیم که لا تقربا هذه الشجره، شجره هوای نفسی را نزدیک مشو، و دو، ان هذا عدو لکما فلا یخرجنکما من الجنه، این هم دشمن توست. دو مطلب عظیم را بر این مرد، بر این انسان معصوم توصیه کردیم. یک مطلب عبارت از این بود که درخت هوا و هوس قاتل است و مسموم، به سوی اون نرو. دوم این که دشمنانت را بشناس. این دو مطلب سبب زندگی سالم یک انسان است در تمام ایام حیاتش. فنسیه، ما این مطلب را من قبل، قبل از آنی که شما بشرها به دنیا بیایید، این توصیه ها را به حضرت آدم کردیم. خداوند درباره این پیامبر معصوم یک مطلبی را بیان می کند، توبیخ و ملامت می کند، و البته توجه دارید که توبیخ و ملامت انبیا برای گناه نیست، برای آن است که اونها چیزی بهتر را انجام ندادن و به را انجام دادن. ماها گاهی به را می گذاریم، حسن را می گذاریم و قبیح را مرتکب می شویم و گناه مرتکب می شویم. پس توبیخ ما توبیخ برای جرم و عصیان و گناه است، اما توبیخ انبیا برای این است که چرا به را انجام دادی و بهتر را انجام ندادی. این را می گویند ترک اولا، خوب بود که این خوب را انجام بدی، نیکو بود که خوبتر را انجام بدی و بهتر را انجام بدی، چرا تو به را انجام دادی. اونها مقامشون والا و بالاست. توبیخ انبیا در همه قرآن شما موارد زیادی میتونید پیدا کنید که انبیا مورد ملامت و توبیخ قرار گرفتن. اونها توبیخشون برای این است که چرا بهتر را انجام ندادی. مقامت اقتضا می کرد که تو بهتر را انجام بدی، تو به را انجام دادی. پس این نکته مورد غفلت قرار نگیرد که فرق است بین ماها و اونها، بین گناه و ترک اولا. ماها را می گویند چرا نیکو را انجام ندادی، زشت را انجام دادی. به اونها میگویند چرا بهتر و نیکوتر را انجام ندادی، نیکو را انجام دادی، پس در این حال نیکو انجام دادن و گناه نکردن. به هر حال برای حضرت آدم میفرماید فنسی، فراموش کرد، ولم نجد له عزما. ما برای این پیغمبر اون قاطعیت و اون تصمیم جدی و اون اراده‌ای که ینبغی برای یک پیامبری باشد، اون اراده را در او نیافتیم و اون اراده را نداشت. پس یک پیامبر مورد توبیخ قرار میگیرد که چرا اون تصمیم و اون اراده جدی را نداره. عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما در او اون عزمی که باید باشد پیدا نکردیم. وصبر فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیامبر صبر کن و مستقیم و پایدار باش، استواری و پایداری اتخاذ کن. کما صبر اولو العزم من الرسل، اونهایی که اولو العزمن مثل اونها باش. این هم یک تیپی از انبیاست که دارای عزمن و اراده قطعی و جدی و قوی و نیرومند. بنابراین این صفت انبیا را هم به دو قسم تقسیم می کند و اونهایی که در رده بالا قرار گرفتن نام اونها را اولو العزم می نامد، گویا اونها این قاطعیت و اراده جدی که انسان را به تمام اهداف عالیش میتواند موصل باشد، این تیپ از انبیا واجد اونها هستند. و در رأس همه اینها میبینید خداوند در دعاها خدا را ستایش میکند، ائمه علیهم السلام، به این که تمام موجودات و حرکتها و وجودها و اعدامها تحت ارادت الله و عزم الهی و مشیت الهی تحقق پیدا می کند. و به ارادتک و به مشیتک دون قولک معتمره و به ارادتک دون نهیک منزجره. در این دعایی که برای استخلاص از زندان و اینها خونده می شود و معروف است یا من تحل بهی عقد المکاره، در اونجا شما این جمله را از امام می بینید، پروردگارا این جهان عظیمی که وجودش و تکونش و بقا و حفظش و اداره و استقامتش و سپس معدوم شدنش همه وابسته به اراده توست، به صرف اراده تو نیاز به گفتنم نداره. و به مشیتی که دون قولک معتمره، جهان وجود از نظر تکون و موجود شدن، از نظر بقا و موندن و از نظر اداره شدن و از نظر گردش چرخ و از نظر ادامه و سپس معدوم شدن، تمام اینها به مشیتک دون قولک، با همون اراده و عزم تو و مشیت تو، بدون اینکه نیاز به گفتار داشته باشد. و به مشیتک دون ارادتک معتمره، اینها فرمان بر طبیعی هستند و قهری و تکوینی. و به ارادتک دون نهیک منزجره، و هرچرا که نخواهی موجود بشود با اراده تو بدون این که نیاز به نهی داشته باشی منزجرن و نمی شود. پس عالم تکوین هم نیز می بینید معلول مشیت و اراده است. پس می توانیم بگوییم مؤثر در افعال وجودی شما انسانها و همه موجودات و مؤثر در حرکت و سکون عالم تکوین فقط اون مشیت و اراده و عزم است. منتها عزم الهی و مشیت الهی و اراده الهی در یک سطح گسترده کامل محیط به تمام ذرات عالم وجود و اما مشیت و اراده یک انسان در یک شعاع کوتاهی مربوط به افعال و حرکت ها و سکون های یک انسانه. بنابراین یکی از مهمترین اوصاف انسانی همون عزم و اراده انسان است که او انسان را حرکت می دهد و به جایی می رساند. اینک توجه داشته باشید که ما از این نعمت بزرگ که استفاده باید بکنیم. انسانی که عزم قوی دارد، انسانی که اراده قوی دارد و عزم او نشأت یافته از اوامر الله است، اون انسان به همه مراحل کمال میرسد. اون انسان میتواند همه مراحل کمال را بپیماید و یک انسان خلیفت اللهی باشد. و ما میبینیم کسانی را در عالم وجود آمدند و بزرگانی به جاهای رسیدند که عزم اونها، اراده اونها، اونها را رسونده به جایی که باید انسان کامل برسد. و اینک شما که تشریف فرما شده اید برای یک هدفی، اولین مرحله مقدماتی هدف شما، وصول شما به هدفتون، تقویت همین عزم است، تقویت همین اراده است. باید انسان از ابتدا یک روز روزه بگیرد و سپس در آخر روزه به هدف برسد. همچنون که انسانی در تابستانی اگر بخواهد روزه بگیرد، از اول طلوع فجر صادق باید امساک کند، از خوردن و آشامیدن و از مشتهیات امساک کند و عزم او اونچنون او را نسبت به اون چه که نباید انجام بدهد مراقب باشد و محرک باشد تا وقتی که آفتاب غروب کند و مغرب شود این حالت را در خودش حفظ کند و این صبر و استقامت را انجام دهد تا یک روز روزه گرفته باشد. انسان کامل متوجه این نکته باید باشد. از روزی که بالغ شد، از روزی که بار تکلیف بر دوش او گذاشته شد، باید انسان ابتداء طلوع فجر کمال ایمان و انسانیتش هست، از اون روز قصد روزه کند تا روزی که از افق این بدن، از افق این بدن خاکی آفتاب روحش غروب کند و به عالم دیگر برود. مجموع این عمر از حال بلوغ تا حال مرگش یک روز است و این یک روز را اگر بتوانید روزه بگیرید، یعنی خود را از مشتهیاتی که خدای بر اون راضی نیست کف کنید، کف نفس از چیزی که لم یرض به الله باشد انجام دهید، این یک روز روزه شما یک روز است که انه روزها می گذرد و این یک روز را تمام می کنید و لصائم فرحتان را خواهید دید. آن روز است که می بینید برای صائم که چنین روزه گرفته از دو ناحیه برای او خوشحالی رخ می دهد، فرحتون برای افطارش و فرحتون برای لقاء رب غفارش. روزه ها تمام شده، کف نفس ها تمام شده، از این عالم کثیف و نازل و منحط و دون به عالم بقایی منتقل شده و تمام اونچه که میخواهد دیگه در اختیار اوست. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون را میبیند، روزه خودش را افطار می کند، میوه هایی که قرآن می گوید و اتو بهی متشابهن، هر میوه که جلو او می آورن یادی از اون میوه هایی که از او کف نفس کرده برای اینکه حلال نبوده می کند. اون وقت یک عالم دیگری افطار این انسان ابدی است و دیگر روزه نخواهد گرفت. و روزه یک روز است و بیش از یک روز نیست. این یک روز را اگر بتواند کامل روزه بگیرد و این روزه وابسته به عزم و اراده شماست، اراده خودتون را قوی کنید، این یک روز عمر را که مانند یک روز تمام می شود روزه درست و صحیحی بگیرید، عمرتون تمام بشود، یک گناه از شما وجود پیدا نکند، عمرتون تمام بشود، یک خطا انجام نداده باشید، و اون چرا که انجام دادید اگر ثابت کردید که نفهمیده اید روزتون را باطل نمی کند، و اون چرا که انجام دادید اگر درست از او توبه کنید اون هم به دستور الهی روزه شما را باطل نمی کند. این یک روز روزه شما، روزه مادام العمریتون در مقابل ایامی که برای شما خواهد آمد یک روز است، و آن وقت است لذت روزه یک روز را خواهید چشید. بنابراین باید عزمتون قوی باشد، عزمتون راسخ باشد. ما عزمهایی از علما دیدیم که تعجب می کنیم. مرحوم ملا صالح مازندرانی یک طلبه است، تازه می خواهد وارد تحصیل بشود، ابتدا می خواهد از شرح الامثله مثلا شروع کند، محیطش را آماده نمی بیند، از مازندران به سوی اصفهان حرکت می کند. کجا می روی؟ الالله. المهاجر الحقیقی من یهاجر من الجهل الالعلم. مهاجرت و هجرت حقیقی و سفر حقیقی از جهل به سوی علم رفتن، از گناه به سوی توبه رفتن است، از انحطاط به سوی تعالی رفتن است، از رذایل اخلاق به سوی فضائل رفتن است. از این حرکت ها انجام بدهید، این مسافرت حقیقی است. ففروا الی الله، ای مردم حرکت کنید به سوی خدا بروید، فرارتون حرکتتون به سوی الله باشد. اللهم احینا محیا محمد و آله و امتنا مماتهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم عاجلا وفي الآخرة شفاعتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. این نکته را توجه داشته باشید که لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، یعنی چه؟ میان ما و آنان یک طرفت العینی، نه در دنیا و نه در آخرت جدایی نباشه. چجور میشه که میان مون به اونها طرفت العینی در دنیا و آخرت جدایی نباشه؟ عشق اونها، حب بر اونها، اعتقاد به ولایت اونها، علاقه به اونها هر وقت باید در هر آنی در انسان باشد. اگر طرفت العینی این علاقه از انسان برود و اعوذ بالله نسبت به اونها بی اعتقاد شود، از اونها جدا شده است. تا اون عشق را داری با اونها هستی، تا علاقه به بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا داری با او هستی، همین جا هم که نشستی با او هستی و در حضور او هستی. و من مطمئنم حضرت به این مجالس سر می زن. اینطور نیست که این همه از شاگردانش، از علاقمندانش، از عاشقانش که اگر جمالش را ببیند شاید غش کند، اگه جمالش را ببیند خود را گم میکنه، اگه اجازه بدهد خاک پایش را همه میبوسیم، چگونه میشود که سری به ما نزنه، توجهی به ما نداشته باشد؟ اسم یکایک دوستانش، اسم یکایک شاگردانش، اسم یک فرد فوت نمی شود. تمام اینها در حضور حضرت و در جلو حضرت است و همه را توجه دارد. امیدوارم انشاءالله لطفش را از ما نبرد. من عرایزم را به یک نحو مختصری، مرحوم ملا صالح مازندرانی است، حرکت می کند میاد اصفهان. عزم می خوام بگم، عزم راسخ معناش چیه؟ حرکت می کند میاد به اصفهان، مشغول درس میشه. مدتی به درس مرحوم مجلسی میرسد تا اونجا که بتواند به درس مرحوم مجلسی حاضر بشود. در درس گاهی اشکال میکند، استاد میبیند که این طلبه خوب میفهمه، این استعدادش خوبه، مدتی درس میخوند، میان دوستان و شاگردان مجلسی رشد میکنه، مشهور میشه. یک آقای از مازندران آمده، طلبه بسیار خوش استعدادی است، اما به قدری فقر بر این شخص مستولی است که شبها نفت و روغن چراغی برای مطالعه خود پیدا نمی کنه، کتاب رو ور می داره میره مدرسه، مستراح داره، یک چراغ موشی اونجا روشن کرده، اونجا میسته مطالعه میکنه، وقتی کسی هم میاد دور میشه میره اونور، اونچه که مطالعه کرده راه میره او را حفظ میکنه، دوباره میره اونجا مشغول مطالعه میشه. اونچنان اراده قویست، اونچنان علاقه دارد و عشق دارد، درس میخواند، بعدن مجلسی از او بسیار خوشش میاد و یکی از شاگردان مبرز مجلسی میشود، و الان اون اراده و تصمیم که تا آخر عمر باقی موند و این طلبه بی سوادی که تازه وارد می شد بر طبق اون تصمیم و اراده، حالا اصول کافی را که باز می کنید گاهی در یکی از روایات گیر می کنید، می بینید بسیار معنا و مفهوم روایت مشکل است، می بینید ملا صالح مازندرانی یک توجیه با یک قلم رسایی مشکل شما را حل می کند، اون اراده او امروز مشکل شما را حل می کنه. این معنای اراده قوی است، در اراده قوی باشید، قربتن الالله انجام وظیفه کنید. شاگردان امام زمان اراده قوی و تصمیم جدی برای شما تولید تقوا می کند، تولید صبر می کند، شما را به مراحل کامل انسانیت می رساند، و این یک صفت را اگر ما بتوانیم درست به مرحله اجرا در بیاوریم، ایوب پیغمبر است. اینها مطالبی است که بزرگان انبیا برای ما می‌آموزند. ایوب پیغمبر مردی است که در کمال رفاه زندگی می‌کند، صحرایی پر از کشت است مال ایوب پیغمبر است، دشت و هامونی پر از گوسفند است مال ایوب پیغمبر است، 13 نفر 12 نفر فرزند قوی و جوان و نیرومند دارد، همه مربوط به ایوب پیغمبر است. خدای اراده کرد همه این نعمتها را از او بگیرد و در عرض مدت قلیلی تمام اینها از بین رفت. ایوب ماند و همسرش، همسر با وفایش، مریض شد، از شهر بیرون رفت، نه اون طوری که میگویند مریض شد و در اندام شریف و بدن شریفش کرم پیدا شد و همه از او متنفر شدن، نه، این مسئله صحیح نیست. خداوند در انبیا سه مطلب را باید نگه دارد تا با هدف انبیا مخالفت نکند. انبیا باید زبان بسیار فصیح و جاذب داشت باشند، باید روح بسیار قوی و عطوف و جالب داشته باشند، و اندامی بسیار نیکو و محسن داشته باشند. انبیا باید داشته باشد. مریض شد و از شهر خود نماند و با همسرش بیرون رفت. 7 سال در بیرون شهر زندگی کرد. روزی همسرش به او گفت آقای ایوب، من می دانم تو پیغمبری و مستجاب الدعوه، دعا کن خداوند ما را نجات بخشد و دوباره برگرداند و نعمتها را به ما. فرمود به همسرش ما 70 سال در رفاه بودیم، 70 سال، پس صبر کن، 70 سال هم چنین زندگی کنیم. یک چنین عزم و تصمیمی دارد آقای طلبه، انسانی که میخواهی در مراحل انسانیت به کمال برسی، تو که این مقدار قدرت و عزم نداری که سیگاری که میکشی او را ترک بکنی و اسیر هوایی، و تو که نامه مینویسی میگویی من اسیر این چشمم، هر کاری میکنم به نامحرم نگاه نکنم بازم نگاه میکنم، تو فردا شیخ انصاری میشوی؟ تو فردا شیخ مفید خواهی شد؟ تو فردا آن خواهی شد که پیامبر گرامی فرمود اون خواهی شد که پیامبر گرامی فرمود علماء امتی کم بیای بنی اسرائیل، خواهد آمد در یک عصری و یک مصری شاید به نام قم و شما که دانشمندان امت من همانند عیسی و زکریا و یحیی و سلیمان و داوود و یوسف و موسی هستند و مانند اولاد اسرائیل مثل اون پیامبر مراحل بالایی دارن. تو که اسیر هوای نفسی و میگوی هر کاری میکنم نمیتوانم نگاه نکنم، میخواهی مانند اونها بشوی؟ راه را گم نکنید برادران عزیز، والله هر معصیت برای انسان یک مرحله سقوط در نزد بقیت الله ایجاد میکنه، در نزد خدا ایجاد میکند. گناه نکنید که گناه انسان را ساقط میکند. و اون مردی که محکوم شد، شما این روایت را دیده اید و من هم بسیار این روایت را به دوستانم نقل کردم، زیرا که این روایت تکرارش برای خود من تلقین است. وقتی که یحیی و عیسی اون زانی را به رجم محکوم می کند و تا نیمه بدن دفنش می کند و سپس هر یک سنگ در دست می گیرند که سنگ سارش کنند، ابتداء یحیی میگد یا مذنب عذنی، ای گناهکاری که آخرین لحظات زندگی توست به من موعظه کن. گفت بیا نزدیک موعظت کنم. اولین سه تا موعظه کرده است اون مذنب حضرت یحیی را. گفته یحیی اولین موعظه من اینه که گناه نکن، اگر گناه کنی همچنون که من سقوط پیدا کردم و در میان این ملت تا نیمه بدن زنده زنده در خاک فرو رفتم و آبرویم پیش این ملت ریخته است، گناه نکن که روز قیامت آبروی تو پیش خدا می رود. گفت لا تزنب فإني أذنبت وسقطت عند الله فواها لما سولت فويل لها لما سولت لها ظنونها ومناها. بگویید، خطاب کنید بر این نفس، بنشینید در جای خلوت و خود با خودتون صحبت کنید و حرف بزنید، به خودتون خطاب کنید. فویل لها لما سولت لها ظنونها و مناها. صحبت منا و آرزو رفتی؟ از سنت 30 سال و 40 سال و 50 سال است می گذرد و هنوز به جایی نرسیده ای؟ علامه دوره های فقه را دنبال هم مرتب می نویسد، از تبصره 50 ورقی و 100 ورقی تا تذکره 10 جلدی و 20 جلدی و 100 جلدی می نویسد. اما تو چه کردی؟ اسیر نفس چنین است و اسیر نفس اگر باشید به جایی نمی رسید. فویل لها. الهی عرضه بدارید به خداوند، الهی فتحت بابا الى عبادك سميته التوبه و قلت توبوا الى الله توبه نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. تصمیم جدی داشته باشید، به جایی برسید، تصمیمتون را قوی کنید. اولین تصمیمتون این باشد که راه را به دوستان عرضه می دارم، خود دیدم و چشیدم اما متاسفانه به جایی نرسیدم، بتون عرض کنم. از ابتدا شروع کن تصمیم گناهانی از تو انجام نگیرد. هر تصمیمی را ادامه دادید یک سلطه بر نفس پیدا کرد. هر تصمیمی را درباره هر گناهی انجام دادید و ارادتون را قوی کردید یک قدم بر نفس مسلط شدید، تا به تدریج می‌بینید بر نفس مسلطید و انسان کامل، بر نفس مسلطید و انسان عظیم الشأن و انسان بزرگ. امیدوارم انشاءالله توجه داشته باشید. تصمیم مرحوم حاج آقا رضا را شنیدید، حاج آقا رضای همدانی یکی از بزرگترین محققین است که اگر ما علماء فقها محققین شیعه را بشماریم، در رده اول اگر بگیم شیخ انصاری است و صاحب عروه است و شیخ نمیدونم خراسانی است، یکی از اونها هم حاج آقا رضای همدانی است در اون رده‌های اول، آنچنان تصمیمش قوی است و در سامرا مشغول نوشتن است، کتاب طهارت نوشته است و کتاب صلات نوشته و کتاب زکات نوشته و حاشیه بر رسائل نوشته، قلم روان، قلم متین، قلم قوی، بسیار عالی. اما گاهی تصمیم جدیش تقاضا می کرد که مشغول باشد، پول پیدا نمی کرد برای خوردن، بعضی از تألیفات و نوشتجات مسوده خود را، چاپ نشده خود را می فروخته و برای خودش نان پیدا می کرده است و ارتزاق می کرده است. اما رسید به اونجا که باید برسد. به هر ناراحتی ها تصمیم جدی بگیرید که صبور باشید تا انشاءالله به یک مقام عالی و والایی برسید. یه روایتی را اینجا متذکر شدم. امام صادق می فرماید راجع به هر فرد و راجع به هر جامعه و راجع به هر کشور، اگر چنون چه بخواهد مسلمان در عالم اسلام به کمال برسد، دو نحوه کمال دارد، به اونها باید مواظبت کند و دنبال او، درست کننده او تصمیم جدی انسان است. فرمود کمال المسلم، کمال الانسان و کمال الجامعه، کمال المسلمین، التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه. آشنا شدن در درجه اول، آشنا شدن به معارف دینی، در درجه دوم نظم در اقتصادشون. اگر کشوری بخواهد به اون اوج کمال برسد، باید آشنا به مسائل دینی باشن و نظم اقتصادشون را درست کنن. التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه. اما دنبالش امر سوم اگر نباشد، هر دو ناقص است. و صبر علی النوائب و تصمیم و الاراده و المشی فی کل امور، تصمیم راسخ، این مکمل این موضوعات است. دوستان عزیز، برادران، محصلین علوم دینیه، تصمیم بگیرید که گناه نکنید، تصمیم بگیرید خدا را نیکو اطاعت کنید، تصمیم بگیرید عمرتون در حوزه ضایع نشود، تصمیم بگیرید عمرتون در حوزه تلف نشود، تصمیم بگیرید پس از اندک مدتی نیاز جامعه از این حوزه به وسیله عمر شما و همت شما و زحمات شما برآورده بشود. دوستان عزیز، دست نیاز جوامع اسلامی از داخل کشور و خارج کشور به سوی حوزه علمیه قم برای افراد پاک و منزه و دانا و متقی دراز است. بکوشید که این تقاضا را شما درست عرضه تحویل بدهید. مسئله عرضه و تقاضا مسئله عظیمی است. درست در اقتصاد میگن بهترین جامعه جامعه ایست که عرضه او مطابق تقاضا باشد، نه ضد تقاضا و نه بیشتر از تقاضا و نه کمتر از تقاضا. مثال عرض میکنم، اگر قم احتیاج دارد مثلا به 100 تا یخچال، اگر یک کارخانه درست بشه یخچال تحویل اونها نده، بخاری تحویل بده، فایده نده. و اگه یه کارخانه درست بشه جای 100 تا یخچال 200 تا یخچال بدهد، عرضه بر تقاضا اضافه است، اون وقت قیمت بی ارزش و لغو است. و اگر 100 تا یخچال میخواد 50 تا یخچال تحویل بده، عرضه کمتر از تقاضا و گرانی و درست نیست. 100 تا یخچال لازم است، 100 تا یخچال تحویل بده، میشد اقتصاد صحیح، میشه اقتصاد منظم. جامعه های اسلامی امروز به روحانی متعهد، به فلسفی متعهد، به فیلسوف الهی، به فقیه متعهد، به اخباری متعهد، به اصولی متعهد، به مدرس متعهد نیاز دارد. به مرد با تقوای با سیاست، به انسان با تقوای با سیاست، به انسان متقی فقیه، به متقی فیلسوف، به متقی حکیم، به متقی ادیب، به متقی مفسر، به متقی محدث، به متقی صاحب بیان، به متقی صاحب قلم چنین باشید. حرکت کنید، تصمیم بگیرید، جدی درس بخوانید، حضرت بقیت الله کمکتون خواهد بود و این را بدانید. و یکی از راه ها هم که عرض کرده ام، راه هایی عرض می کنم گاهی در کلمات علما و انبیا علیهم السلام مشاهده کرده ام. توسل به اهل بیت و توجه به الله، سجده های طولانی یاد بگیرید از اویس قرن، از اویس قرن، از اون سجده های طولانی که من هی میگم از این حرفا، میخوام به خودم تلقین کنم، 2 ساعت سجده چه میکند اویس قرن در 2 ساعت سجده؟ آری او ذکر دارد، میگد اعوذ بک یا الله، میگد اعوذ بالله الهی، اعوذ بک من زوال نعمتک و من تحویل عافیتک و من نزول غضبک و حلول سخطک و اعوذ بک من جهد البلا و درک الشقا و من سوء القضاء و شماتة الاعداء، اللهم لا تجعلنی من الاشرار ولا من اصحاب النار ولا تحرمنی صحبة الاخیار و احینی حیاتا طیبه و توفن وفاة طيبة تلحقني بالأبرار. شهید در یک شب گریه کرد و گریه کرد، شعری گفت، گفت خدا اگر روز قیامت مرا از آنان جدا کنی و دوستانت را به بهش ببری و دستور بدی مرا به جای دیگر ببرن، اونگاه مصیبت من همان است که از علی ابن ابی طالب یاد میگیرد. با خدا باشید، تصمیم بگیرید، سجده های طولانی کنید و من قول میدم به شما آنچنان که از اهل بیت یاد گرفتم، خدا دعاهای شما را زود میپذیره، خدا دعاهای شما را زود قبول میکند. الهی عبدک ببابک اقامته الخصاصة بین یدیک یقرع باب احسانک بدعائه، مالی کلما قلت مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیت ازالت قدمی. خدا چطور شده هر وقت در میبندم مینشینم که با تو راز و نیاز کنم اونقدر میل پیدا نمی کنم؟ چه مرضی گرفتم که من به دنیا، به صحبت، به گشت، به خوردن، به خوابیدن، به همه اینها علاقمندم، هیچ خسته نمیشم، اما 1 دقیقه میخوام با تو صحبت کنم خسته میشم. خدایا من چه مرضی به من رخ داده است؟ واقعا مریضیم ما؟ خدا میدونه که ما مریضیم و الا چرا چنینیم؟ مالی کل ما قلت قصر و حسریرتی ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک سیدی لعلک ام بابک طردتنی، خدا نکند که مرا از در خانت رانده ای، او لعلک رعیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی، نکند خدا دیدی من رفتم با هرزه ها رفیق شدم مرا به حال خودم واگذاشتی، او لعلک لم تحب ان تسمع الدعائی فباعدتنی، یا خدا دلت نمیخواد، دوست نداره که دعای مرا بشنوی، دعایی که از حنجره کثیف گناهکار بیرون میآید، خدایا دوست نداری اونها را بشنوی؟ او لعلک بجرمی و جریرتی کافیتنی، خدا شاید به خاطر گناهان مرا از درگاهت رانده ای و مکافات داده ای. بگذرم از این مطلب، عرضی هم بکنم به حضرت بقیت الله که ما را یاری کنه در این، توجه به ما بفرماید. یا ولی الامر یا کهف الرجا، یا ولی الامر یا کهف الرجا، ای معازما، ای ملازما، ای امید ما، یا بقیت الله. یه جمله در آیه شریفه در سوره یوسف میخونید، برادران یوسف آمدن ایستادن مقابل یوسف، فقر و تنگ دستی و گرسنگی بر آنها غالب شده، پدرشون یه نامه نوشته گفته ببرید و از یوسف نمیدوند از عزیز مصر برای خودتون گندمی بگیرید بیارید. آمدن ایستادن، برادر را نمیشناسن، مقابل ملک و سلطان. این عبارت را خدا از اونا نقل میکنه. قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاه. بضاعت اون چیزیست که انسان را ور میداره میبره که با او تجارت کنه، جنس بخره. گفتن ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، همه ماها را فقر و گرسنگی و بدبختی احاطه کرده است. و جئنا ببضاعت مزجاه، ما یک وسیله، یک سرمایه بسیار بی ارزش پیش تو آوردیم، بضاعت مزجات آوردیم. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. من وقتی که به این آیه میرسم نوعا مجسم میکنم خودم را در مقابل حضرت بقیت الله و به او خطاب میکنم، این خطاب را به او میکنم و چنین کنم، بگید یا ایها العزیز، ای آقا، ای مقتدر، ای همه کاره عالم وجود، ای بقیت الله، مسنا و اهلنا الضر، خدا از طرف این دنیای ظالم تمام ناراحتی ها به ما متوجه شده است و جینا به بضاعت مزجا، در مقابل هیچی هم نداریم، نه نمازی، نه روزه، نه عملی، بضاعت ما مزجات است، اما خواسته ما اینه فاوف لنا الکیل، ای عزیز ما، ای بزرگ، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، اظهار محبت کن برای ما، لطف کن برای ما. السلام علیک یا بقیت الله. امیدوارم ان شاء الله این دعاهای ما، این عرایض ما به حضورش برسه، اظهار محبت کنه. بیش از این دیگه مزاحمتون نشوم. به دعاهای شما زیاد من اطمینان دارم و به آمینهای شما اطمینان. من دعایی بکنم شما آمین بگید. پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان و تقوا و قرآن و معارفت و دینت روشن و منور بفرما. پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش عمر امام امت و این نعمت عظیم طولانی بگردان. خدا به محمد و اهل بیتش، خدا به شهدای کربلا، به آبروی حسین ابن علی و شهدایی که در حضورش شهید شدن، به زودی رزمندگان عزیز ما را به پیروزی نهایی برسان. خدایا دسیسه ها و کیدهای ابرقدرت ها که علیه اسلام مسلمین و خاص ایرانیان همه راه های فریب را اعمال می کنن، شرور اونها را به زودی به خودشان برگردان. پروردگارا توفیق خواندن و فهمیدن و حفظ کردن و عمل کردن و منتشر کردن و تبلیغ کردن به همه طلاب محترم علوم دینیه و علما و روحانیت همه قربتن الیک عنایت بفرما. خداوندا عمر طولانی و پربرکت با همه خدمت گذاری ها به دین و اسلام و مسلمین برای ما عنایت بفرما. پروردگارا قصد خالص، اراده جدی، تصمیم جدی برای وصول به کمال و مراحل انسانیت به همه ماها عنایت بفرما. و در خاتمه پروردگارا سلامهای خالصانه ما در پاکتی از نور به حضور اقدس بقیت الله با اسم ما، با رسم ما، با حاجتهای ما، با آرزوهای دل ما به حضور حضرت بقیت الله برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.